الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. نسبت به تداخل اسباب بحث میکردیم. آخرین کلامی که عرض کردیم فرمایش محقق نائینی بود، مرحوم نائینی. کلامشون دوتا مقدمه داشت. مقدمه اول عبارت بود از اینکه مرحوم نائینی فرمودند. چی فرمودند مقدمه اول؟ قضایای شرطی مثل قضایای حملیه حقیقی است و همونطور که در قضایای حملیه حقیقی انحلال وجود داره، در قضایای شرطی هم انحلال وجود داره. البته در اونجا که تعدد شروط از جنس واحد اینو گفتن، در غیر اینم به اطلاق تمسک کردن. مقدمه دومشون هم عبارت بود از این که به هر حال اون چیزی که مطلوبه در ناحیه جزا عبارت است از ماهیت و تعلق امر به ماهیت به معنای نقض عدم مطلق است. ایشون تأکید بر نقض عدم مطلق میکنن، اما صرف الوجود نه، صرف الوجود مطلوب نیست، صرف الوجود متعلق امر نیست، بلکه خود ماهیت متعلق امر. از این جهت مشکلی نداره که ماهیت رو دوبار ایجادش رو از ما بخوان و خود این اختزا میکنه عدم تداخل اسباب رو. این فرمایش های نائینی بود و اشکالاتی به فرمایش های نائینی مطرح شده. یک اشکال به فرمایش های نائینی نسبت به مقدمه اولی که مقدمه اول شما هرچند صحیح هست اما دخلی در مسئله و بحث نداره. منتقل الاصول میگه که اگر انحلال نبود که اصلا محل بحث نبود. اگه شما اثبات انحلال کردید، یعنی در حقیقت اومدید گفتید صغرای بحث هست. ایشون میفهمن که اذا نسست میتن فاغتسل، اگه مس میت منحل به تعداد افراد نمیشد، که اصلا تعدد شروط نبود که ما بحث از تداخل اسباب و تداخل مسببات بکنیم. پس این انحلالی که شما به عنوان مقدمه گفتید این مفروض بحثه. اصلا اگه اون نباشه که بحثی وجود نداره. یعنی اگه اذا مسست میتن فاغتسل به تعداد مس میت این شرط ما منحل نمیشد، بعد شما چجوری میخواستیم بگین تعدد شروط؟ پس تعدد شروط مبناش همون انحلاله. پس این مقدمه شما که اصلا مفروضه بحث بود، یعنی غیر از او که اصلا ما بحث تعدد شروط نمیتونستیم مطرح کنید. پس آیه روحانی اشکالشون این نیست که قضایای شرطی مثل قضایای حملی حقیقی منحل نمیشن. ایشون میخواد بگه که این مقدمه سابقه بر بحث، اصلا مفروضه. اگه این نباشه که اصلا جای بحث نیست. خب این اشکالشون. اشکال دومی که مطرح شده، حالا این اشکالات دیگه مجموعا در کلمات مختلف، البته بیشتر منتقل اصول اشکالات رو مطرح کرده. آیه نائینی در مقدمه دوم ایشون فرمودند که در حقیقت تعلق امر به ماهیت به معنای نقض عدم مطلق است، چون ماده که بر ماهیت وضع شده، صیغه هم که فقط میگه ایجاد کن ماهیت رو، هیچ کدوم دلالت بر صرف الوجود نمی کنه. اشکال به من اونا اینی که عدم مطلق رو که نمیشه دوباره نقض کرد، یه بار باید نقض کرد. اگه واقعا امر میگه عدم مطلق رو نقض کن، عدم مطلق رو نقض کن، یعنی وقتی این طبیعت هیچ نبود، این هیچ نبودنش باید نقض بشه. خب وقتی یه بار ایجاد شد دیگه عدم مطلق نقض شده دیگه، دوباره نقض عدم مطلق معنا نداره. پس اگر واقعا شما میپذیرید که ما از امر نقض عدم مطلق میفهمیم، نقض عدم مطلق دوباره نمیشه دیگه، یه بار که شما کردید دیگه عدم مطلق نفی شد. اگر مطلق العدم بود یعنی شما میخواستید بگید هیچ عدمی وجود نداشته باشه، بله باید جمیع الافراد رو ما میآوردیم، اما اگر عدم مطلق رو میگید نفی کن، به معنی که یکی اومد عدم مطلق نفی شد. عدم مطلق یعنی هیچ وجودی نباشه، یک وجود که بود دیگه هیچ وجودی نباشه نفی شد. دوباره بگید هیچ وجودی نباشه مثلا، یعنی هیچ عدمی نباشه، میبخشید هیچ عدمی نباشه، هیچ عدمی نباشه که خب نفی شد دیگه، عدمی نبود، با یک وجود هیچ عدمی نیست. ایشون فقط همینه که میگن صرف الوجوده، چون همونی که شما گفتید لازمش صرف الوجوده. پس وقتی از ما عدم مطلق رو خواستن چیزی جز تحقق صرف الوجود نیست، اول الوجود نقض عدم مطلقه دیگه، وجود ثانی عدم مطلق رو نقض نمیکن. این هم نکته دیگهی که ایشون مطرح کرده، البته ایشون نگفتن ولی مطرح شد. اشکال سومی که فلان که خودم گفتم درست، شما احتیاطاً به همه اونا مراجعه کنیم. مرحوم اصفهانی اتفاقی کلامی شبیه کلام نائینی گفتن، لا شاید بپردازیم کلامشون، هم همون شبیه کلامشون گفتن. خب اما اشکال سوم، مرحوم نائینی فرمودن که خب صیغه ام بر ماده داخل شده، ماده ام که دلالت بر ماهیت معرای از وجود و عدم میکنه، صرف ماهیت. اشکال شده به مرحوم نائینی که خب مولا ماهیت معرای از وجود و عدم رو که طلب نمیکنه، مگه مطلوب مولا نماز معرای از وجود و عدمه؟ همچی مطلوبی داریم ما که شما میگید طلب بر چی وارد شده؟ بر ماهیت وارد شده. بر چی؟ بر موضوع الله و مدلول خود ماده. مثلا فقه تسل صیغه امر بر ماده غسل وارد شده، ماده غسل هم که دلالت میکند بر ماهیت غسل، فارغ از این که این غسل موجوده یا معدومه. گفتن مگه میشه طلب کنه مولا ماهیت غسل صرف نظر از وجود عدم؟ طلب ماهیت صرف نظر از وجود و عدم، خب این ماهیت صرف نظر از وجود و عدم من ایجاد ذهنی براتون میکنم، چجوره؟ شما ماهیت میخواستین دیگه، حالا من وجود ذهنی میدم، تصور میکنم دو رکعت نماز صبح براتون با همه اجزا و ارکان. خب پس مطلوب مولا چیه؟ مطلوب مولا ماهیت موجوده به وجود خارجیست، ولی ماهیت لیسیده از وجود خارجی و یا وجود و عدم که نمیتونه مطلوب باشه. نه، ماهیت موجود مطلوب اوست، نمیگه که هست در خارج، میگه من طلب کردم. خب ایجاد ماهیت میشه ماهیت موجوده،
ایجاد ماهیتی که
خب متعلق طلب شما چیه؟ به قول خودتون ایجاد ماهیت، ایجاد ماهیت، ایجاد وجود یک حقیقتن دیگه، به دو لحاظن ایجاد وجود یه حقیقتن، به دو لحاظن دیگه. خب پس شما ماهیت معرات ندیدید دیگه. این حرف آیه صدرم از آیه نائینی پسندیده بود، اگه بحوث و مراجعه کردید رفاقی که اهل مراجعن، ایشون گفته بود حرف خوبی زده نائینی. چی گفته مگه من اون نائینی؟ ایشون گفته بود آیه صدر که آقای نائینی گفته که قبل از طلب که ما اصلا کاری به وجود و اینا نداریم دیگه. شما حرف خوبی زده. خب آقای میگن که قبل از طلب مولا باید بدونه چی رو طلب میکنه دیگه. چی رو طلب میکنه مولا؟ ماهیت رو طلب میکنه، معرای از وجود عدم نمیشه دیگه. حالا یه اشکال بعدی هم دقت کنید، پس ماهیت به ماهیت مطلوب نیست. اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که شما میگید صرف الوجود رو مولا نخواسته از ما، میگیم که صرف الوجود رو نخواسته یا مطلق الوجود رو از ما خواسته؟ میگید صرف الوجود رو نخواسته، یا مطلق الوجود رو خواسته یا مهمل امر کرده. سه حالت که بیشتر نداره. یا مولا میگه که از مولا میپرسیم که مولا چی طلب کردی از ما؟ میگه نمیدونم. نمیدونم که نداره، میشه اهمال. اهمال در مقام ثبوت هم گفتیم ممتنع. اهمال در مقام ثبوت یعنی اینکه مولا خودش ندونه چی رو از ما خواسته، ندونه ما رو به چی تحریک کرده و بس کرده. ما یه نوشته هم تو اهمال در مقام ثبوت داشتیم راستی، اما لهمون در 15 سال قبل بود. این اجتماع مثل اینو که دیدید براتون گذاشتم، یعنی فقط دیدید که من گذاشتم. سری کلاس، البته این همون پراکنده قبل بود، اون تجمیه نهایش نمید. حالا ما اهمال در مقام ثبوت هم اگه پیدا شد براتون میذارم، اون بحث مهمیه. آها، در ضمن اهمال در مقام ثبوت اون جزوه سال اول دور اولمون که قواعد کلی علم اصول رو گفته بودیم، اونجا یه بخشی اهمال در مقام ثبوت داره یاد اومد. اون جزوه رو سایتمون هست، نوشته های شاکری رو سایتمون اون جزوه هست و اونجا یه بحثی در ارتباط با اهمال در مقام ثبوت داریم، اونو مراجعه کنیم. آدرسش رو گفتم بهتون. خب بسیار خوب. میگن که اگر مولا ندونه که محمده، اگه میدونه از مولا میبارسید شما یا مطلق الوجود رو خواستید یا صرف الوجود رو خواستید، یکی از دو حالت. یا میگید صرف تحقق طبیعت برای من کافیه، میشه صرف الوجود. یا میگید نه، من همه افراد طبیعت رو میخوام. خب همه افراد طبیعت رو که حتما نخواسته، پس صرف الوجود رو خواسته. چون اگه صرف الوجود نگید، یا باید بگید مطلق الوجود که ملتزم نیستید، یا باید بگید مهمل که میشه اهمال در مقام ثبوت. یکی از این دوتا نهضه رو داریم. پس باز باید ملتزم به صرف الوجود بشید، همون صرف الوجودی که ناینی ازش داشت فرار میکرد. نه، اشکال سوم این بود که ماهیت معرات نیست، ماهیت موجوده است. اما وجود او به نحو صرف الوجود یا مطلق الوجود اشکال چهارم بود.
اشکال چهارم میتونه
خب ماهیت خالی رو اگر بخواد ما هم ماهیت خالی براش ببریم، باید بگیم امتصال کردی.
اما اشکال سوم یعنی این
پس که
اینجا بستیم
حالت چهارم بنابرای اینه که نه، ما ماهیت موجوده رو میخوام، اما موجوده به صرف الوجود یا مطلق الوجود. البته این ناظر به این بود که اگر مطلق الوجود یا صرف الوجود نگید، باید بگید مهمله. مهمله هم که امتناع در مقام ثبوت، امتناع در مقام ثبوت هم که البته آقای ناینی یه جایی خودش ملتزم به اهمال در مقام ثبوت هست. حالا اینو خیلی ایشون مشکلی نداره، ولی آقای خویی میگن که آقای ناینی ناخواسته مبتلا به این قصه است. میبخشید من یک آدرس بدم. این تو بحث متمم الجعل مرحوم ناینی تو تعبدی و توسلی، آقای خویی اشکالشون با آقای ناینی اینه که متمم جعل شما که مستلزم اهمال در مقام ثبوته، ولی آقای خویی میگن آقای ناینی اهمال در مقام ثبوت رو محظور نمیدونن. میگن که خب توجه نداشته به این قصه. یعنی من میخوام میگم یه جاهایی بعضی از مبانی مرحوم ناینی خلاصه مستلزم اهمال در مقام ثبوته، ایشون هم انکار نکرده که حالا در مقام ثبوت اهمال باشه. اما تا باز همونجا رو مراجعه کنید، خود اهمال در مقام ثبوت امتناعش ادله‌ای داره که منو بر بعضی از ادله در بعضی از جاها ممکنه که جایز باشه، ولی خب حالا فعلا چی بود؟ مطلق الوجود یعنی همه افراد رو باید بیاری، همه افراد غسل رو باید بیاری. اگه دستت خورد به میت، هر چی غسل در عالم باید انجام بدی، کسی بهش ملتزم نیست. مطلق الوجود اینا کنید مقام ثبوت که اجمال نده، اجمال مال مقام اثبات. خب آقای خویی هم میفهمن مشکل اهمال در مقام ثبوت یعنی منم نمیدونم چه کار کردم، یعنی خود مولا هم عالم به جعلش نیست. اونجا نوشتم که در ارتباط با عالم حقیقی خب جهل تصور نمیشه، ولی در نسبت به قانونگذارهای عادی چرا؟ یعنی اول اصل ماده رو تصویب میکنن بدون اینکه توجه به تفسیرها داشته باشن، میگن حالا تفسیرهاشو بعد ما قانون گذاری میکنیم. یعنی خود قانون گذار نسبت به ابعاد قانون خودش همین الان بی اطلاعه، میگه خب این هیچ ماده تفسیر، میگه باید فکرشو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اهمال در مقام سقوط داریم. یعنی ما در ارتباط با قانون گذار عادی نه اهمال در مقام سقوط ممکنه، بلکه واقعه. خیلی از اوقات قاعده به صورت کلی تصویب میشه، اگه از خودشون بپرسه آ تفسیرش چیه، میباید هنوز رو این قانون فکر کرد. ما قانون رو فعلا به صورت کلی تصویب کردیم. به صورت کلی تصویب کردیم یعنی حتی اطلاق نداره، تغییر نداره. چی داره؟ اهمال داره. یعنی ما در قانونگذارهای عادی که میبینیم اصلا اهمال در مقام ثبوت واقعه. حالا اینو دیگه به همون جزوه مراجعه کنید، اون مبانی و مداره که اهمال در مقام ثبوت و اصلا تطبیق میشه نمیشه، انشالله که تو اون جزوه هست. حالت ماده منتصبه به وقت رو میگم نه اشکال چهارم که میگفت شما چی رو خواستید؟ صرف الوجود و من از نحو چی بحث کردید؟ نحو مطلق الوجود یا نحو صرف الوجود؟ ما رو نحو چی ارسال کردید؟ ما همین رو میپرسه دیگه، چجوری اشکال چهارم حل میشه؟ میگه ما رو الان نحو چی ارسال کردید؟ نحو مطلق الوجود یا صرف الوجود؟ فرق نیست که یه مولایی بگه هر چی نماز در عالم بیار یا بگه یک دونه نماز برام بخون. خب یک دفعه نحو مطلق الوجود ما رو بحث میکنه، این طب نحو صرف الوجود ما رو بحث میکنه. نه درک مال مقام اثباته. مولایی که داره جعل و تشریع میکنه چی جعل و تشریع کرده؟ ما صرف نظر این که از استظهار از ادله چیه، ما ازش میپرسیم راستی چی میخواستی تو از ما؟ تو که این قانون رو تدوین کردی بگو خودت چی میخواستی از ما؟ میخواستی همه افراد رو بیاریم یا یه دونه فرد بیاریم؟ این که میگیم مقام ثبوت، یعنی ما کاری به مقام اثبات نداریم. مقام اثبات و دلالت و استظهار اونا سازوکار خودشو داره. اونجایی که شما تشریع کردی و جعل کردی، من از خود شما قانونگذار میپرسم واقعا چی جعل کردی برای من، چی تشریع کردی برای من؟ این میشه مقام ثبوت. به خاطر این اون مشکل حل نمیشه. اشاره میتونه زمانی که فرد بخواد، نه طبیعت. میگن اشاره اگه فرد بخواد میتونه بگه دو تا فرد بیار. مشکل ما این که تعلق به طبیعت گرفته، طبیعت بخواد رو ما میگیم. میگنید باز تکرار میکنم این قضیه رو، اگه اشاره فرد بخواد، دیروز عرض کردم وجود خارجی از ما بخواد، این فرد خارجی از ما بخواد، میتونه بگه این فرد رو بیار، اون فرد رو بیار، فرد اول رو بیار، فرد دوم بیار، فرد سوم رو بیار، ما باش مشکلی نداریم. ولی شارع به من میگه طبیعت رو بیار، ماهیت رو بیار. من میگم این طبیعت رو بیارم، یه بار بیارم، دو بار بیارم، ده بار بیارم، همش رو بیارم، اول الوجود رو بیارم، چی رو بیارم؟ این شما طبیعت همش رو بیارم میشه مطلق این رو دقت کنید. شما میگید که به من گفته طبیعت، ولی شما یا میگید صرف الوجود یا میگید مطلق الوجود، نمیگید طبیعت ده تا پنج تا. میگه خب اگه بگیم ده تا پنج تا که شد فرد، روشن شد؟ این که بگید ده تا پنج تا این میشه فرد، بلکه چیه؟ بلکه یا صرف الوجوده یا مطلق الوجود طبیعت. دوبار این امر رو تکرار کنه در مقام ثبوت، اگر دوبار بخواد یعنی دو فرد خواسته، نه دوبار طبیعت رو خواسته. یه فرد اول، فرد دوم. طبیعت نه فرد مد نظره، ثبوت رو داریم میگیم. آره فرد مد نظره. آره آره فرد خارجی. آره. یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل و تشریع اشاره داره میگه، داره میگه یه بار تکلیف رو بنویس، بار دوم هم بنویس. نه قضیه خارجه نمیشه، اون ربطی به قضیه خارجه نداره. نه اصلا قضیه خارجه نیست. پس شارع و مولا اگه فرد رو بخواد مشکلی نداره، یک فرد، دو فرد، سه فرد، همین رو بخواد. ولی اگه طبیعت رو بخواد، این طبیعت یا به صورت صرف الوجوده یا به صورت مطلق الوجوده. نمیتونه این طبیعت مثلا به تکرار دوبار سه بار باشه. میشه صرف الوجودی. خب این در ارتباط با اشکالات فهمش مهم نیست. بسیار خب. اما در ارتباط با تداخل اسباب مهمه بپرسید و الا بعد از درس. در ارتباط با تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب تقریبا همه ی آقایون قائلن که ظهور در عدم تداخل داره. حالا راه‌های مختلفی رو طی کردن برای اثبات عدم تداخل، از مرحوم آخوندی که تعارض برقرار کرد، بعد از این تعارض خلاصه باز ظهور حدوث اندل حدوث رو ترجیح داد، گفت اون ظهور وضعی است و این ظهور اطلاقی است، تا مرحوم نائینی که اصلا گفت صرف الوجود نیست بلکه طبیعت رو متکررن از من خواسته و سایرین. همه آقایون آخرش معتقد شدن که ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل اسبابه، اما مسیرهاشون متفاوته. اینجا چون یک نظریه برای شما سوال برانگیزه، من اونو مطرح میکنم، بقیه نظریه هم مشابه اینه و اون فرمایش های تبریزی بود. آیا آخوند گفت من ظهور حدوث اندل حدوث رو ترجیح میدم بر ظهور طبیعت؟ و استدلالشون این بود که این ظهور وضعی است و اون ظهور اطلاقی است. اما های تبریزی گفتن حتی حدوث اندل حدوث هم همراه با یک ظهور اطلاقی است، و چون گفتن ظهور اطلاقی است، بعد در ترجیح اون ظهور بر این ظهور بعدشون یه استدلالی رو مطرح کنه. درسته؟ پس آیه تبریزی که اومدن اثبات کردن که ما تعدد شرط و سبب رو از اطلاق میفهمیم، ایشون برای ترجیح ظهور حدوث اندل حدوث بر ظهور جزا باید یه استدلالی اقامه کنن. ایشون در مقام استدلال میفرمان که درسته که ظهور اطلاقی بر ظهور اطلاقی فی حد نفسه ترجیح نداره، چون هر دو اطلاق هم، هر دو معلق بر عدم بیان بر خلاف هم، هرچند که این گونه است، اما آقای تبریزی می فهمن ممکنه که یک ظهور اطلاقی قرینه بر ظهور اطلاقی دیگری باشد، همچنان که ممکنه دو تا ظهور وضعی، یه ظهور وضعی بر ظهور وضعی دیگری مقدم بشه. پس صرف این که ما دو تا ظهور اطلاقی دیدیم معناش نیست که هیچ گونه ترجیحی بین اینها وجود نداره، معناش اینه که به لحاظ ذات ظهورشون چون هر دو به اطلاقن، بله بر هم دیگه ترجیح ندارن، اما خب به یک دلیل دیگه ممکنه ترجیح داشته باشن. این فرمایش ایشونه. پس ایشون میگن من که گفتم اونم به اطلاقه اینم به اطلاقه، منظورم این نبود که هیچ ترجیحی ندارن و تقریبا باید هر دو تعارض و تساقط کنن، بلکه من معتقدم که ظهور حدوث اندل حدوث هرچند به اطلاقه ترجیح بر چی داره؟ ترجیح بر اون ظهور جزا داره که در طبیعت واحد است. به چه دلیل این ظهور هست؟ ایشون فهم به قرینه عقلاییه. ایشون فهمن عقلا در مثل این موارد ظهور حدوث در حدوث اندل حدوث رو قرینه میگیرن که منظور از اون طبیعت چی بوده؟ منظور از اون طبیعت در حقیقت افراد طبیعت بوده. یعنی ناظر به چی بوده؟ ناظر به فرد خارجی بوده. از این جهت ظهور حدوث اندل حدوث به نظر ما اقواس. مثل همین که اقلا مثلا خاص رو قرینه بر مراد از عام میدونن. چجوری خاص رو قرینه بر مراد از عام میدونن؟ و ایشون وهم مثل اونجایی که اقلا مثلا تکرار رو قرینه بر تأکید میدونن. همینجا اگر بگه که این مسست میتن فقتصل، دوباره باز بگه این مسست میتن فقتصل، خب میگیم دو بار در مسست میت غسل واجبه. چرا دو بار واجبه؟ چون مولا دو بار گفت این مسست میتن فقتصل. هر وقت شما دستتون رو به میت زدید، دو بار باید دستتون رو بشورید یا برید غسل کنید. چرا؟ چون دو بار گفت این مسست میتن فقتصل. آیه تبریزی و من اینجاها عرف تکرار به همون لفظ رو قرینه و تأکید میدونه. اینا مثال ها. ایشون میخوام بفرمان عرف گاهی وقتا قرینه و تأکید میدونه، گاهی وقتا قرینه و تعدد میدونه. اونی که عرف به عنوان قرینه میبینه، اون قرینه و ذوالقرینه مقدمه، هرچند هر دو به اطلاق باشن. حالا اینو ایشون اینجا نگفته، ولی بعضی از آقایون تصریح میکنن قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، هرچند قرینه به اطلاق و ذوالقرینه به وضع باشه. حالا ایشون نگفته، ولی بعضیا حتی میگن قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، هرچند قرینه به اطلاق باشه و ذوالقرینه به وضع باشه، برای قرینه مقدمه. های تبریزی میفهمن به نظر ما از منظر عرف و عقلا ظهور حدوث اندل حدوث این قرینه است بر این که مراد از جزا طبیعت نیست بلکه افراده. از این جهت تعدد از ما خواسته شده و از اون اطلاق رفعیت میکنیم به خاطر قرینیت. اینم فرمایش های تبریزی در ارتباط با این مسئله است. خب به نظر میاد فهم عرفی از همه این موارد همینه که همه فهمیدن، اما در تحلیل این فهم عرفی با هم متفاوتن. آیه صد یه بحث خوبی تو حلقات حلقه سه دارن. ایشون فهم بعضی از بحث‌های اصولی ما علی رغم اتفاق در نتیجه اختلاف در تحلیل فقط. یعنی وقتی ما میدونیم نتیجه اینه، هممون به نتیجه اذعان داریم، ولی تو تحلیل علمی با هم مختلفیم که تحلیلش چی. اینم از اون مسائل تحلیلی علم اصوله که فقط بعد راه علمیشو پیدا کنیم و الا در نتیجهش همه متفقیم. خب چون در نتیجه اتفاق نظر وجود داره دیگه، حالا بقیهش خیلی بهش پرداختن مهم نیست. و به نظر میاد اون حدوث اندل حدوثی که مرحوم آخون گفتن، این حدوث اندل حدوث در جملات فعلیه نه در اون جملات اسمیه حرف درستیست، مستند به وضع هم هست و خلاصه مقدمه بر اونه. حالا چه از باب قرینه چه از باب تقدم دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی. رفقا گفتن که آیا آخوند سه تا راه حل در کفایه مطرح کرده بود، شما دو تا راه حلشو گفتید، راه حل سوم آیا آخوند گفت التزام به تأکید و اینکه بگیم مرتبه قویتر و شدیدتره. اینو من در ضمن کلمات عرض کردم، ولی چون آقایون اشکال داشتن این رو به عنوان راه حل سوم آخون مطرح نکردن و گفتن مشکل کلام آخونده. پس آخون گفت یا باید بگیم ثبوت اند ثبوت، یا باید بگیم که حقایق متعدده است هرچند عنوان واحد داره، یا باید بگیم که امر دوم تأکید امر اوله. سه تا راه حل بنابر تداخل وجود داره. این سه تا راه حلی بود که آخون مطرح کرد. بسیار خوب، این در ارتباط با تداخل اسباب که ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل اسباب الا اینکه قرینه‌ای بر تداخل وجود داشته باشه. هر جا قرینه‌ای بر تداخل داشته باشیم میشه تداخل، هر جا قرینه‌ای نداشته باشیم میشه عدم تداخل. بله با اطلاق، اونجا با اطلاق. حالا همین کلام آیه تبریزی که ایشون میفهمن به هر حال این قرینه بر اونه و این قرینه لازم نیست که اطلاق و وضع باشه، میتونه مطلق هم بر مدلول وضعی قرینه باشه، مثل خاص و عامی که ممکنه که بر دیگری قرینه باشه. بسیار خوب. بحث بعدی میشه تداخل مسببات. در ارتباط با تداخل مسببات میخواستیم ببینیم که این تداخل وجود داره این تداخل وجود نداره به لحاظ مدلول، مدلول وضعی یا مدلول اطلاقی، یعنی جمله شرطی ازا تعدد شرط و تعدد الجزا این تداخل مسببات درش هست یا درش نیست. اولا بدونیم که تداخل مسببات بعد از این که ما عدم تداخل اسباب رو بپذیریم، یعنی اگه در ناحیه اسباب بگیم تداخل وجود داره دیگه اصلا از تداخل مسببات بحث نمی کنیم. چرا؟ چون یک سبب و یک حکم بیشتر نیست. پس بحث از تداخل مسببات در فرضی است که ما اونجا عدم تداخل اسباب رو بپذیریم. حالا اینجا این سوال پیش میاد که عدم تداخل بنابر نظر آخوند یا عدم تداخل بنابر نظر دیگران، چون آخوند و دیگران در این متفاوت بودن که آخوند گفت اگه تأکید باشه میشه چی؟ میشه تداخل. بعضی گفتن تأکید خودش عدم تداخله. خب حالا اگه ما گفتیم عدم تداخل در اسباب علی نحو تأکید، آیا بحث تداخل در مسببات پیش میاد یا نه؟ شما جواب سوال منو بدید بعد صاحب کنید چی میفهمن؟ آیا آخون میفهمن که اگر تأکید بود این تداخل در اسبابه؟ خب آن دیگه میفهمن در فرض عدم تداخل اسباب ما باید بحث از تداخل مسببات بکنیم و میگن تأکید عدم تداخل اسبابه. خب حالا اگر عدم تداخل اسباب از شکل تأکید بود بحث از تداخل مسببات پیش میاد؟
نه
تأکید یعنی چی؟ یعنی یک واجب بیشتر بر شما واجب نیست، یه دونه غسل باید بکنی ولی مؤکد، این وجوب مؤکد داره، تأکید اینه دیگه. های یه غسل بر من واجبه بعد بس از تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه غسل بر من واجبه دیگه بس از تداخل در ناهی امتصال چیه؟ اینجا باید برسیم به اون تقیید و تأکیدی که ما اول بحث گفتیم. گفتیم اگه منظور از آقایون تأکید یه چیزی از اعم از تقیید و تأکیده، در بعضی از فروزش باز تداخل مسببات معنا داره، البته در یه حد ضعیف. حالا عرض میکنم یعنی قابل فرضه، چی میفهمه؟ نه نبود یک سبب یعنی سبب هست اما به هر دلیلی شما یکی رو نتونستید امتثال کنید دیگری رو باید امتثال کنید. الان فرض کنید که این آقا به دو نفر رو کشته و یک قتل مؤکد، اعدام مؤکد داره، درسته؟ یکی بخشید، خب دیگری میتونه بکشه. سبب از بین نرفت، یعنی مسبب، فرض کنید یه مسببی موضوعش از بین رفت، پس مسبب دیگه کماکان هست. شکلی از بحث تداخل در مسببات رو داره، این لونی از اون بحث رو داره که ما درست میگن ایشون که اصلا ما بحثمون این بود که در حوزه امتثال آیا امتثال شده یا نه. یعنی ما الان که این آقا رو کشتیم میتونیم بگیم که دوتا قتل انجام شد، دوتا اعدام انجام شد، یا باید بگیم هنوز از یکی باید دیه بگیره، اصلا موضوعش اصلا منتفیه. شون میگن تداخل مسببات اونه. شما دوتا خیار داشتید، حالا فرض کردید به هر دو خیار عمل کردید یا به یه خیار عمل کردید، ولی لونی از بحث تداخل مسببات رو داره. تداخل مسببات رو که بگیم میبینیم که یه لونی از این بحث رو داره. ولی خب الان میدونید آیه آخون گفت که ما که میگیم تداخل، چون اگه تداخل نگیم بعد تداخل مسببات دیگه پس چه معنایی پیدا میکنه؟ پس اصلا همه بحث ما اینه که آیا دو تا سبب و دو تا شرط دو تا فعل واجب کرد یا یک فعل واجب کرد؟ دیگه الان کفه ترازو به نفع آخون چرخید دیگه، یعنی آخون بهتر تداخل رو تعریف کرد تا بقیه، که بعد چون آقان اینجا که میگن بنابر عدم تداخل، بعضی دیگه اصلا ملتفت به این بحث تأکید ندارن که خب تأکید رو چی کارش کنیم. بسیار خب، ولی حالا من تو اون تداخل و مسببات اون نکته رو خدمتون عرض میکنم. امروز چهارشنبه است، رفقا از دیشب